Paragraph. به نام خالق زیبای ثروت آفرین، خانم ها آقایان سلام. وقتتون بخیر باشه. من سید مهدی مفیدی هستم و مثل شما فکر میکنم که موفقیت اتفاقی نیست. اگر از کسب و کارتون راضی نیستید، شاید الان وقتشه که تغییر کوچولویی در شیوه زندگی و کسب و کارتون ایجاد کنید. پس با ما همراه باشید. وقت همیشه هست. برای موفق شدن هیچ وقت دیر نیست، به شرطی که فکر خوب تو سرتون باشه و این ایده های ناب و بکرتون رو به مرحله عمل برسونید. به ما بگید که اگه بخواین یک کسب و کار را بندازید، دنبال چه ایده‌ای هستید. پاراگراف امروز رو به مدت 15 دقیقه از دست ندید.
از پاراگراف شروع می‌کنیم.
شاید 10 سال پیش این موقع وقتی از فضای مجازی میگفتیم، کسی باورش نمیشد و فکر میکرد که ما خواب زده شدیم. اما فضای مجازی این روزا خیلی از ماها رو درگیر خودش کرده و حتی خیلی ها از اون میتونن درآمدزایی کنن. بخش اقتصاد دیجیتال رو بشنوید که میخواد در مورد موضوع جهش تولید و فضای مجازی با شما صحبت کنه.
به نام خدایی که انسان رو آفرید، عظمت، شکوه، مهربانی و محبت رو به او عطا کرد. خانم و آقایون محترم سلام، من محمد حسین افضلی هستم، نویسنده کتاب تئوری انتخاب اهداف، آموزش 0 تا 100 هدف گذاری در زندگی و کسب و کار.
با سلام، من روح الله زاهدی راد هستم، استاد و مدرس دانشگاه، دکترای مدیریت بازرگانی. امروز قصد داریم راجع به جهش تولید با شما صحبت بکنم.
اینکه چطور میتونیم توی کسب و کار خودمون یک جهش و رشد فزاینده ای رو ایجاد بکنیم.
شاید یه سوال بسیار مهم براتون پیش بیاد که رونق تولید که شعار سال گذشته بود با جهش تولید چه تفاوتی داره؟
از شما میخوام اولین کاری که میکنید روی کسب و کار خودتون سرمایه گذاری بکنید، به خاطر تجربه هایی که دارید. و مهمترین پیشنهادی که من میتونم به شما ارائه بدم اینی که کسب و کار خودتون رو وارد شبکه های مجازی بکنید.
اما اگر بخوایم مشخصاً تفاوت این دوتا رو با هم دیگه بررسی بکنیم، باید بگیم که رونق تولید یعنی به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد و جهش تولید یعنی قدم گذاشتن در مسیرهای مهمتر و برداشتن گامهای بلندتر در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی و اقتصادی.
مهمترین استراتژی که ما میتونیم برای امسال داشته باشیم و هدفی که میتونیم تبیین بکنیم، وارد شدن در شبکه‌های مجازی و دنیای وب هست.
ایجاد تنوع و تمایز در محصول، البته با توجه ویژه به صنایع کوچک و متوسط.
مهمترین مشکل و دغدغه‌ای که کسب و کارها دارند، دوستان، این نیست که مشتریان ما ناراضی هستند، بلکه مهمترین دغدغه اینه که ما رو نمی‌شناسند و ما گمنام هستیم. ما از طریق شبکه‌های مجازی و دنیای وب خودمون رو بیشتر به دیگران معرفی بکنیم تا افراد بیشتری بیزینس ما رو بشناسند.
و اینکه فکر نکنیم هر کالایی که تولید میکنیم مشتری میتونه اون رو بخره و باید بخره. پس کیفیت اون چیزی نیست که ما تولید میکنیم، کیفیت اون چیزی است که مشتری میخواد.
یادمون باشه آدم ها از کسایی خرید میکنن که بتونن به اونها اعتماد بکنن، یعنی اونها رو متخصص در حوزه خودشون بدونن. اگر یک مکانیکیم، اگر یک خیاط هستیم، اگر در زمینه‌های آی‌تی داریم آموزش می‌دیم، فقط کافیه در جهت کسب و کار خودت و تخصصی که داری محتواهای با کیفیت آماده بکنی و در پیج شخصی خودت اونها رو ارائه بدی.
برندسازی در بازارهای داخلی و خارجی، توجه ویژه به تحقیق و توسعه، تأمین منابع مالی مورد نیاز.
برای همین فضای مجازی میتونه بهترین عملکرد رو برای ما داشته باشه، کسب و کار ما رو رونق بده.
با آرزوی موفقیت برای ایران بزرگتر و قوی‌تر.
با قدرت با هم شروع خواهیم کرد و جایگاه ما نوک قله موفقیت.
های عشق تو میمانم سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم از شکوه تو میخوام.
ما توی برنامه پاراگراف بررسی یه مستند رو هم داریم که مورد استقبال علاقمندان به مستند هم قرار گرفته. بررسی این مستند رو بشنویم از زبان سرکار خانم الهام وحدت.
بررسی یک مستند.
مستند یرموک، بهانه‌ای برای آزادی. کاری از سید محسن موسوی.
من هبا شعبان، یک فلسطینی مقیم سوریه هستم که با نامزدم به خیابان حمرا دمشق اومدم و میخوام برای جشن عروسیم خرید کنم. این وسیم نامزدمه که به خاطر من توی جنگ مجروح شد. آشنایی ما وسط درگیری ها اتفاق افتاد و ممکن بود که جون هر کدوم از ما رو بگیره.
مستند یرموک، بهانه‌ای برای آزادی، به موضوع آوارگان فلسطینی می‌پردازد که به کشور سوریه پناه بردند.
من اهل فلسطین هستم، اما توی سوریه به دنیا آمدم و توی سوریه هم درس دادم. ما فلسطینی‌ها توی سوریه می‌تونیم به دانشگاه بریم، شرکت باز کنیم و زمین بخریم و از بالاترین حقوق شهروندی بهره‌مند بشیم. حقوقی که هیچ کدوم از کشورهای دیگه به ما نده.
یرموک بزرگترین اردوگاه فلسطینیان آواره است که شاید بزرگترین حجم مبادلات تجاری و اقتصادی در میان فلسطینیان قبل از جنگ به این منطقه اختصاص داشته است.
در ابتدا ما به کشورهای نزدیک عربی تبعید شدیم، اما این بار اسرائیل به دنبال ارسال ما به کشورهای دور دست اروپایی.
احنا هلا على محيط مخيم اليرموك وشارع 30، هاي نقطه تماس رئيسيه.
احنا على مدخل المخيم، مخيم اليرموك، مدخل مخيم اليرموك ومدخل شارع فلسطين وشارع اليرموك الرئيسي.
در میان این بیم و امیدها زندگی فلسطینی رنگ سالهای کهنه رو نو میکنه و سعی داره از تجربیات جدید خودش برای حق بازگشت به فلسطین بهره ببره. یرموک روی آرامش به خودش دید و مثل محل عروسی من مکانی تخریب شده است، اما خوشحاله که میتونه دوباره لبخند بزنه و به زندگی فلسطینی امید ببخشه.
بورس کلمه‌ایه که این روزا خیلی میشنویم و بهتره بگم خیلی هامون نمیدونیم که دقیقاً چیه، یا مثلا ما اگر میخواییم وارد بورس بشیم باید دقیقاً چی کار کنیم. خب ما هم عین خیلی ها میتونیم تو بورس موفق بشیم و برگمون برنده بشه. اگر دوست دارید که بورس رو بهتر بشناسید، پیشنهاد میکنم این بخش کوتاهی که در برنامه پاراگراف آماده شده رو بشنوید.
س سلام، دیروز تعریف بورس رو گفتم، امروز بریم سراغ تاریخچه‌اش. واژه بورس تو زبان فرانسوی به معنای کیف پوله. به علاوه این یه داستانی داریم که میگه تو اوایل قرن 15 میلادی تو شهر بروژ بلژیک یه آقایی به اسم واندر بورس زندگی میکرده که صرافای شهر جلوی خونش داد و ستد کالا و اوراق بهادار میکردن. به خاطر همین بعدها به همه مکانهایی که داد و ستد پول و کالا و اسناد مالی و تجاری اونجا انجام میشده گفتن بورس. سال 1460 میلادی اولین مرکز بورس اوراق بهادار جهان تو شهر آنتورپ بلژیک تأسیس شد. اما رسمیت بورس اوراق بهادار با انتشار سهام کمپانی هند شرقی هلند تو اوایل قرن 17 میلادی یعنی سال 1602 میلادی تو بورس آمستردام هلند شکل گرفت. البته هند شرقی اولین شرکت سهامی به شمار نمیاد. اولین شرکت سهامی تو سال 1553 میلادی با اسم ماسکووی تو روسیه ایجاد شد. توی ایران اولین تلاشا برای تأسیس بورس برمیگرده به سال 1315، ولی در نهایت تو سال 45-46 بورس ایران رسما افتتاح شد.
اطلاعات اقتصادی برای هر کسی لازمه. اگه شنونده برنامه ما هستید لطفاً به رفقاتون هم خبر بدید که این برنامه رو بشنون.
از کجا شروع کنم؟
منسوجات آشپزخانه یکی از پرکاربردترین منسوجات برای هر خانواده است که به علت نیاز روزمره خانواده نیازی به بازاریابی آنچنانی نداره و در صورت با کیفیت بودن به سرعت به فروش میرسه. میزان سرمایه اولیه برای شروع 25 میلیون تومانه که میتونیم در یک اتاق کوچیک و با استفاده از کار در خانه خانم ها این کار رو استارت بزنیم و در ادامه گسترش بدیم. این کار رو میتونیم با یک فضای 40 متری شروع کنیم که باعث درآمدزایی و اشتغال برای تعدادی از خانم ها میشه. این کار چون جزء مشاغل خانگی هست مجوز خاصی نیاز نداره و دوران بازگشت سرمایه شما در صورت جذب مشتری مناسب 3 ماه طول میکشه. تولید این محصولات نیاز به آموزش خاصی نداره و میتونین از پتانسیل خانم های خانواده ها استفاده کنین. نکته ای که توی این زمینه قابل توجه اینه که مواد اولیه بهتر از نوع با کیفیت و مرغوب و جاذب آب باشه. حداقل نیروی انسانی برای این کار 2 نفره و سرمایه در گردشش 15 میلیون تومانه و میزان ریسک کمی داره.
سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. ما هم مثل همه شما امیدواریم که روزهای خوشی در انتظار اقتصاد ما باشه و بتونیم بدون هیچ دغدغه‌ای از پس هزینه‌های زندگیمون بر بیاییم. تا فردا و پاراگرافی دیگر، یا علی و خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. شما همچنان همراه هستید با رادیو جوان. 12:15 است. همکارانم آماده میشن تا امروز هم با برنامه زنده دال همراهتون باشن.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، بر شما روزتون بخیر. دوازده و شانزده دقیقه است و این دال رادیو جوانه که زنده تقدیم شما عزیزان میشه. امروز یک شنبه 28 اردیبهشت 1399 هجری خورشیدی، من صدیق مرادین افتخار رو دارم که به اتفاق همکارانم فتانه بادفر، آزاده شبابی و زهره عبدالرحیم در 30 دقیقه پیش رو همراه و همقدم شما دوستان عزیز باشیم. شما دوستان خوبم میتونید از طریق شماره‌های تلفن 22 65 23 29 و 22 65 23 21 با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 3881 و همچنین شما میتونید در فضای مجازی دال رو دنبال کنید به نشانی DA4L_88.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دار.
روزتون بخیر باشه، ممنونم از همراهی شما دوستان عزیزم. اما از تقریبا زمستان سال 98 با شیوع ویروس کرونا از نوع کووید 19 تأثیراتی رو ما در واقع ابعاد مختلف دیدیم. یکی از اونها کاهش تولید و واردات لوازم صوتی و الکترونیکی بود، از طرفی هم کاهش واردات لوازم مستعمل یا همون دست دوم و خب گرانی بعضی از لوازم. اگر شما این روزها برای خرید لوازمی که دست دوم هستن، یعنی رفتید اون لوازم رو خریداری بکنید و فروشنده به شما پیشنهاد دست دوم رو داده و گفته که از این لوازم مستعمل استفاده بکنید، حتما با برنامه امروز ما همراه باشید و اگر سوالی هم راجع به همین موضوع دارید با ما در میون بگذارید. 30881 سامانه پیامکی ماست و تماس بگیرید با دو شماره تلفن 2265-2329-2265-2321. دوازده و 21 دقیقه است. شما شنونده دال هستید، زنده از شبکه رادیویی جوان. مهمان تلفنی دارم در برنامه، دکتر سید فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران. خانم دکتر مقیمی سلام میکنم به شما، روزتون بخیر.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات رو دارم در خدمتتون.
زنده باشید. همچنین خیلی ممنونم از شما خانم دکتر مقیمی. میخوام از آمار واردات محصولات الکترونیک از زبان شما بشنوم، قبل و بعد از شیوع کرونا چه تفاوتی داشته این واردات محصولات الکترونیک؟
در واقع ما صنایع مختلفمون در شرایط کرونا دستخوش یک سری مشکلاتی شده، از در خصوص صادرات یا واردات، و غالب اینها هم برمیگرده به کالاهایی که نیاز به ورود از طریق مرزهای مختلف بوده و متاسفانه این مرزها مسدود شده در حال حاضر هست. نه کشور ما، کل دنیا وضعیت تجارتش از طریق مرزهای زمینی و هوایی، به خصوص زمینی و هوایی، مختل شده. حالا دریایی وجود داره به دلیل اینکه مرز آبی تقریبا روان داره کار میکنه.
بله.
توی بحث‌های ادوات الکترونیکی هم طبیعتا شامل حال این مطلب شده، اما این شایان ذکر هست که به این مسئله متوجه کنیم. در دنیایی که تجارت دیجیتالی، یا به عبارتی تجارت رو من فقط روی کالا حساب نمی کنم، حتی خدمات مثل خدمات آموزشی رو هم در نظر بگیریم، امروز رشد بسیار زیادی رو کرده و الان می بینیم بسیاری از آموزش های کشورهای مختلف، و حالا اگر به صورت خاص در مورد کشور خودمون صحبت می کنیم، از طریق سیستم های مجازی داره شکل می گیره. از مقاطع تحصیلی مختلف مثل دبستان، دبیرستان، دانشگاه ها به عبارتی داره با سیستم های مجازی ارتباطات برقرار میشه. حالا کارهای دیگر از نظر تجارت الکترونیکی هم رونق پیدا کرده و امروز شاید جایگاه مربوط به بحث های الکترونیکی کار کردن رو به طریقی روشن‌تر داریم، جایگاهش رو واضح و جا افتاده میبینیم، چون این فرصت رو میده. حالا توی حال حاضر به علت بحث‌های کرونا هست، ولی در مجموع به خاطر سرعت عملی که ایجاد میکنه و صرفه‌جویی کردن در زمان، خودش یک باب جدیدی رو در ارتباطات اقتصادی بین کشورها و حتی در درون کشورها ایجاد کرده.
بله. خانم دکتر مقیمی، با توجه به این که اشاره کردین که حالا بعد از شیوع کرونا خب بعضی از مرزها محدود شد و دیگه خب این واردات اتفاق نمیفته، درسته؟ یعنی کاهش پیدا کرده واردات محصولات الکترونیک بعد از ویروس کرونا؟
بله. ببینید، به صورت کلی تمام کالاها میزان جابجاییش، نه واردات، حتی صادرات، محدودیت ایجاد شده به دلیل بسته بودن مرزها. خب یکی از اقلام هم میتونه بحث وسایط مربوط به سیستم های الکترونیکی باشه.
بله.
ولی خیلی از اینها توی بحث الکترونیکی ما از دو جایگاه، سخت افزاری و نرم افزاری، اگر بخوایم صحبت بکنیم، برنامه های نرم افزاری که نه، اونا میتونه آنلاین هم خرید و فروشش اتفاق بیفته، بحث سخت افزاریشه، یعنی لوازمات مربوط بهش که وارد مشکلات میشه. و حالا اگر حتی مواردی بوده که به صورت کوچک میتونسته جا به جا بشه، حتی به صورت تجارت چمدانی، حتی به صورت بار مسافری، به علت عدم وجود پرواز مسافری هم این هم متاسفانه به مشکل خورده و به عبارتی نمیشه این کار رو انجام داد.
خب دکتر مقیمی، به لحاظ قیمتی ما چقدر نوسان داشتیم که این مدت؟
نوسان رو برگردونیم روی اینی که به هر حال هر خرید و فروشی با قیمت معادلات تجارت بین الملل، یعنی به عبارتی ارز تعیین شده،
بله،
یعنی ارز غیر ریالی داره تدوین میشه و با نوسان تغییر نرخ ارز در بازارهای آزاد و عدم تخصیص مربوطش در مجموعه واردات از طریق بانک مرکزی و با سیاست‌های پولی‌مالی که در کشور هست، یه مقداری دستخوش دغدغه تغییر نرخ ارز بازار آزاد میشه. به همین علتی که امروز وقتی من و شما مراجعه میکنیم به یک بازاری برای خرید یا تأمین یک وسیله‌ای، حالا به صورت خاص روی بحث‌های الکترونیکی داریم صحبت میکنیم،
بله،
فردا این قیمت متغیره و وقتی که سراغ میگیری چرا، برمیگردن به نرخ دلار یا نرخ یورویی که تغییر کرده در بازار آزاد. شما امروز یک گوشی موبایل میخرید با یک عددی، یا یک پیش فاکتور میگیرید با یک عددی،
بله،
اگر فردا مراجعه برای تسویه حساب یا خرید مجدد بکنید، بسیار بعیده که این نرخ رو ثابت مجدد به شما اعلام بکنن و این رو دستخوش از به هر حال تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد میدونن.
درسته. حالا با توجه به این که واردات و حالا به قول شما در صادرات هم تاثیر داشته و این کاهش پیدا کرده، خانم دکتر مقیمی، بحث قاچاق همین وسط به وجود میاد که چقدر تاثیر داشته توی این مورد؟
خب من امیدوار هستم که کنترل مرزها و مرزهای به خصوص شناسنامه دار جلوی مسائل مربوط به قاچاق رو تا حد زیادی گرفته باشه. یعنی به هر حال هر کاری باید منافعی داشته باشه. اگر قاچاق هم در شرایط عدم ثبات نرخ ارز یا عدم وجود بازارهای مطلوب در داخل کشور وجود نداشته باشه و جلوش رو گرفته باشن، اون هم خودش ناشی از این میشه که به طریقی خرید و فروش در اون زمینه نباشه. و واقعیت انتظار این هستش که رسیدگی به مرزهای، من باز تکرار میکنم، مرز شناسنامه دار،
بله،
به دلیل اینکه برخی از مرزها یا روشهایی که اعمال میشه روشهای مرزهایی هستش که ثبت نشده یا شاید یگان مربوطه اونجا نیست که کنترل این رو داشته باشه یا به طریق غیر متعارف وارد سرزمین اصلی یا سرزمین مادر میشه. اگر این کنترل ها وجود داشته باشه، کنترل روی قاچاق کالا هم صورت میگیره. ولی چون وضع اقتصادی کلا نابسامان در دنیا، یه مقداری شاید کالاهای غیر ضروری ورود و خروجش یا خرید و فروشش به تعویق میفته. چون اولین هزینه، هزینه مایحتاج اصلی هستش که باید توسط یک خانوار تأمین بشه دیگه. وقتی به اینجا میرسه که این محدودیت وجود داره از نظر اقتصادی،
بله،
طبیعتاً روی موارد دیگه هم اثرگذار هست.
خانم دکتر مقیمی، من مهمان دیگری هم دارم، جناب آقای کیوان گردان، مدیر کل صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت سمت روی خط تلفنی برنامه هستن. به شما هم سلام میکنم آقای گردان، روزتون بخیر.
سلام علیکم، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم مرادی و همه شنوندگان عزیز برنامه دال از رادیو جوان. آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه شنوندگان رو از خدای متعال آرزو دارم.
درود بر شما، ما هم همینطور.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم جناب گردان.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای گردان، گفته میشه که بخشی از محصولاتی که وارد شده در این مدتی که به هر حال ما شیوع ویروس کرونا رو هم داشتیم و تأثیراتی که در بخش مختلف داشته، به جای توزیع در بازار احتکار شده. میخوام این رو از زبان شما بشنوم که آیا این موضوع صحت داره؟
ببینید، حالا من صحت این موضوع رو دقیقاً شاید بنده نتونم بهش اشاره بکنم، با توجه به اینکه خب وظیفه برخورد با حوزه‌های احتکار و موضوعات تو این دسته خب بیشتر با سازمان تجهیزات حکومتی هستش،
بله،
بخش‌های بازرسی وزارت صنعت که با هم دیگه همکاری می‌کنن و ولی خب من به طور کلی عرضم خدمتون تو کالاهای خاصی که الان مورد نظر شما در برنامه بهشون اشاره کردید، ما خب اینها رو در بالاترین اولویت های تخصیص ارز کشور قرار دادیم، به خاطر اینکه هم سریعتر و هم با ارزهای با قیمت پایین تری بهشون تعلق بگیره، با توجه به اینکه هم برای زیرساخت های کشور نیاز هستش، هم برای حوزه های مختلف دانشجویان، پژوهشگران.